قضایی با این مسئولیت سنگین باید مظهر عدالت باشد، یعنی باید همه احساس کنن که اینجا عدالته. من یه وقتی در یکی از دیدارهای قبلی که در خدمت دوستان بودیم گفتم قوه قضایی باید به اینجا برسه که هر کسی در هر نقطه از کشور دچار یک مظلمه ای شد، یک شکایتی پیدا کرد از کسی، از دستگاهی، خودش رو نوید بده به اینکه میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم. یعنی خاطر جمع باشه که به مجرد اینکه به قوه قضاییه مراجعه کرد مشکل حل خواهد شد. آسودگی روحی آحاد مردم در این باشد که به قوه قضاییه ملتجی بشن و پناه ببرن. باید به اینجا برسیم.
دوستان، شنونده افق روشن هستید و دعوت میکنم که ادامه گفتگوی من با جناب آقای دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین الملل و جزا رو بشنوید. آقای دکتر، با گذشت حالا چند سال از تشکیل دادگاه‌های صلح، به نظر شما آیا ایرادهایی به این دادگاه وارده و آیا قوانین و تشکیلات دادگاه صلح نیاز به بازنگری داره؟
من معتقد هستم اگر بتوانم در واقع نمایندگان مجلس با توجه به اینکه الان چند سالی از لازم الاجرا شدن قانون دادگاه‌های صلح گذشته، این معایب و ایراداتش رو برطرف کنن، نگاه مجلس منبعث از چی؟ حل اختلافات در محیط امن و آرامش باشه و نگاه قوه قضاییه هم به جای آمارگرایی و تکیه صرف بر آمار و صدور رأی به حل واقعی اختلاف باشه و در کنارش از اون لوازم، ملزومات و ابزاری که لازمه تحقق این قانون هستش، یعنی بهره‌گیری از قضات با تجربه، رسیدگی در یک محیطی که در واقع بیشتر به جای اینکه شکل و شمایل دادگاه داشته باشه مثل یک محیط دوستانه و صرف باشه، استفاده از نظریات روانشناسان و وکلا و حقوقدانانی که در این خصوص دارای تجربه و تحصیلات هستند میتونه بسیار بسیار مهم باشه. ولی اگر ما بخوایم به نام این قانون خیلی از مشکلات رو در قالب قوانین آیین دادرسی مدنی یا کیفری حل کنیم، به نظر من از فلسفه تأسیسی این دادگاه ها بسیار بسیار دور و فاصله گرفتیم، چون هدف رسیدگی در حد اقل زمان ممکن با کمترین هزینه و بهترین عدالت بود که تا کنون به نظر من در خیلی از موارد این موضوع محقق نشده.
آخرین پرسش شما از خدمت شما اینه که آقای دکتر آقابابائیان، آیا دادگاه صلح میتونه منجر به ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه باشه؟
من معتقد هستم برای نهادین سازی فرهنگ صلح و سازش، چه در محاکم چه در محلات، صرف توصیه اخلاقی کافی نیست و باید از ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی، فرهنگی به صورت همزمان استفاده بشود. مستحضرید که در واقع لازمه مصالحه طی کردن مراحل مذاکره، تحقیق، میانجیگری و سازش هستش. یعنی اگر قراره یک شخصی اهم از حقیقی یا حقوقی در مقام یک داور یا میانجی مشکلات حقوقی کیفری و خانوادگی مردم رو حل کنه، باید حتما چی یک سری موارد و راهکارهایی رو مراعات کنه. یک سری از اون موارد که من به ذهنم مهم هستش، تقویت میانجیگری قبل از طرح دعوا. یعنی ما بیاییم مردم رو تشویق کنیم که اگر مشکل حقوقی دارن، مشکل کیفری دارن، مشکل خانوادگی دارن، قبل از این که به دادگاه یا پاسگاهی مراجعه کنن، از طریق افراد معتمد، ریسفید و نخبگان محلی بیان مشکلات رو حل کنن. دومش لازمش چیه؟ توسعه نقش شوراهای حل اختلاف، نه به عنوان یک مرجع و نهاد دولتی، بلکه به عنوان یک مرواقع انجی‌های غیر دولتی که بتونن از طریق تشکیل یک سری در واقع شعب تخصصی، مثلا بحث خانوادگی، ملکی، تجاری، که مسلط به حد اقل‌های این موارد باشن، مشکلات رو حل کنن. یکی دیگه بحث آموزش حقوق عمومی هستش که آشنایی مردم با هزینه‌های مالی و روانی دادرسی لازمش اینه که ما بیایم یک سری آموزش‌های رو از طریق رادیو، تلویزیون، مدارس و دانشگاه‌ها به مردم یاد بدهیم. یکی از موارد نقش نهادهای مردمی و مذهبی هستش که خیلی میتونن مساجد، ارشد به خدمتون، سازمان‌های مردم نهاد برای اصلاح ذات البین بسیار بسیار مؤثر باشن. این فقط به طرح دعوا نیست، میشود از آمیزه‌های دینی در مورد عفو گذشت همچی استفاده کرد. یکی دیگر از این راهکارها ایجاد مشوق چی قانونی، اگر قرار ما کسی رو دعوت به مصالحه، سازش از طریق محاکم دادگستری کنیم، دیگه نباید از ایشون هزینه دادرسی بگیریم، نباید برای ایشون یک سری تشریفات خاص دادرسی قائل بشیم، چون گرفته هزینه دادرسی، تشریفات دادرسی، گذاشتن مردم در صف باعث میشه خودشی به اختلافات دامن بزنه. این در مورد انشاد به خدمتتون که بحث نهادینه سازی فرهنگ صلح و سازشه که من اگر بخوام به صورت خلاصه عرض کنم، باز میگم صرف توصیه اخلاقی کافی نیست، بلکه باید از همه ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و فرهنگی، اهم از قضات بازنشسته، وکلای جا افتاده، روانشناسان خوشنام، هیئت امنای مساجد بسیار 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 معروف و معتمد برای حل این مشکلات استفاده کرد. انشالله که ادعا میکنم به روزی برسیم که همه مردم ما برای طرح موضوعاتشون به جای مراجعه به دادگستری و محاکم قضایی، از طریق میانجیگرهای خانوادگی صنفی بتونن مشکلات رو حل کنن، که این نقش بسیار مهمی در بالا بردن آرامش و امنیت روانی خانواده ها و جامعه داره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آقا باباییان که چند دقیقه وقتتون رو در اختیار برنامه افق روشن قرار دادید. ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
مصدی اوقات رو نباشم. سپاس.
شنوندگان گرامی، شما همچنان افق روشن رو بشنوید. قراره که بسته خبری این برنامه تقدیمتون بشه.
سلام به شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم با خبرها همراه باشید. رئیس کل دادگستری مازندران از مختومه و به صلح شدن 54 فقره پرونده در دو شعبه شورای حل اختلاف ساری به همت اعضای شعبات و طرفین دعوا خبر داد. آقای عباس پوریانی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه بر ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت مجتمع دادگاه‌های صلح شهرستان ساری در سال جاری در قالب پویش ایران همدل با شعار به عشق رهبر شهیدم میبخشم تعداد 54 فقره در دو شعبه این مجموعه به ارزش 270 میلیارد ریال رو منجر به صلح و سازش در قالب گزارش اصلاحی منتج به صدور دادنامه کرد. رئیس دادگستری رامسر گفت در سال قبل تعداد 501 پرونده در شورای حل اختلاف این شهرستان با سازش مختوم شده است. آقای سید جابر نقی‌زاده موسوی اولویت بندی دستگاه قضایی را تغییر روی کرد از اقدامات صرفاً قضایی به سمت توسعه صلح و سازش دانست و اظهار داشت در گذشته این تصور وجود داشت که هر اختلافی باید به دادگستری ختم شود، اما امروز تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی بسیاری از مشکلات را خارج از فرایند معمول قضایی حل کنیم. در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، آقای روح الله رحمتی رئیس دادگاه عمومی بخش بیرانوند موفق شد با جلب رضایت طرفین و تحقق سازش زمینه مختومه شدن 5 پرونده کیفری و حقوقی را فراهم کند. در یکی از پرونده‌های مطروحه وارث متوفا با گذشت از 200 سکه رضایت خود را اعلام کرد و این اقدام نقش تعیین کننده‌ای در پایان یافتن اختلافات و بسته شدن پرونده‌های مرتبط داشت. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش 2 فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد. آقای ناصر عتباتی از سازش 2 فقره پرونده قتل عمد به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد 2 مرد با هویت‌های الف، غین و میم میم مرتکب قتل عمد شده بودند که بازداشت و مراحل رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه کیفری 1 ارومیه در حال جریان بود. و آخرین خبر همین که اجرای پویش به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم 12 پرونده در شورای حل اختلاف شهرستان فردوس به صلح و سازش منتهی شد. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
در فرهنگ ایرانی صلح حاصل تصرف جوهری است، یعنی هر چیز به غایت استعداد خود برسد. این سرزمین خاستگاه یکجانشینی بشر، نخستین روستاها اهلی سازی گیاهان و حیوانات، سفالگری و نانپزی بوده است. اینجا ایران است با مردمانی اصیل. و اما به یاد داشته باشید که در قرآن کریم صلح و سازش به عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار هستی شمرده شده است. ایامی پر از خیر و برکت براتون آرزو می‌کنیم. اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنیم. باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشقه محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، برمیگردم بپرسم حالی از عشق، از خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از عشق. من دل دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بکسره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه،
کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب، واژه. به نام خداوند بی همتا، خدای ژرفای پنهان و رازهای نهان. درود بر ادب دوستانی که در ژرفای کلمات گوهر معنا را جستجو می کنند. بگذارید امروز هم با هم سفری به دنیای واژه‌ها داشته باشیم. اینجا قاب واژه. آثار ادبی منظوم و منصور پارسی از ارزشمندترین ذخایر و غنایم فرهنگی در حوزه تمدنی ایران است. زبان و ادبیاتی که فردوسی در طوس خراسان، مولوی در قونیه روم، سعدی و حافظ در شیراز، خواجو در کرمان، شهریار در تبریز و اقبال در لاهور با آن سخن گفته اند، میراث معنوی ماست و باید آن را صادقانه پاس بداریم. آموزه.
درود، من علیرضا کوهپیما هستم و امروز به سراغ یکی دیگه از کهن داستان‌های ادبیات پارسی میریم. حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان. پیاده ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در آمد و همراه ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و می گفت: نه به استر بر سوارم، نه چو اشتر زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی میزنم آسوده و عمری به سرارم. اشتر سواری گفتش: ای درویش، کجا میروی؟ برگرد که به سختی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت. چون به نخله محمود در رسیدیم، توانگر را عجل فرا رسید. درویش به بالینش فراز آمد و گفت: ما به سختی به نمردیم و تو بر بختی بمردی. شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون روز آمد بمرد و بیمار بزیست. ای بسا اسب تیز رو که بماند، که خر لنگ جان به منزل برد. بس که در خاک تند و رستان را دفن کردیم و زخم خورده نمرد. بله دوستان، واقعا ما از عاقبت کارها بی خبریم.
اینجا قاب واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با شاهنامه فردوسی صحبت کنیم، کتابی سترگ و عظیم که توانست در قرن چهارم هجری زبان فارسی رو برای همیشه حفظ بکنه. حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود سال 329 هجری قمری در روزگاری چشم جهان گشود که تاریخ نگاران اون رو دوران طلایی تجدید حیات ملی و فرهنگی ایران می نامند. فردوسی پس از حدود 80 سال زندگی پرفراز و نشیب در حدود سال 411 هجری قمری از دنیا میره. از فردوسی دورانی بود که پس از دو سده تسلط همه جانبه خلافت عباسی، اندیشه ایران شهری و زبان فارسی دری بار دیگه به عنوان مؤلفه های اصلی هویت ایرانیان احیا شد. فردوسی در طول زندگی خودش دو عصر سیاسی کاملا متفاوت رو تجربه میکنه: سقوط یک سلسله اصیل ایرانی و روی کار آمدن یک سلسله ترک تبار. عهد سامانیان دوران رشد و آرامش فرهنگ ایرانیه. بخش عمده زندگی فردوسی و سالهای آغازین سرودن شاهنامه در این دوره گذشته. سامانیان با جلب حمایت اشراف محلی، حامی بزرگ زبان فارسی و خردگرایی بودند. اوضاع اجتماعی این دوره همراه با تسامح مذهبی، رونق علم و تلاش برای زنده کردن تاریخ و فرهنگ ایرانی بود. سالهای پایانی سرودن شاهنامه با روی کار آمدن سلطان محمود غزنوی همزمان شد. با سقوط سامانیان اوضاع اجتماعی به شدت تغییر کرد. غزنویان حکومتی نظامی متعصب و وابسته به خلافت بغداد تشکیل میدن که در اون تسامح مذهبی جای خودش رو به سرکوب و تفتیش عقاید میده.
زبانها و گویشهای مختلف در شکلگیری هویت افراد متعلق به اقوام مختلف نقش دارند. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشور عزیزمان به صورتی یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را تشکیل می دهد. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. در نگارش زبان فارسی، چه در فضای مجازی و چه در متون حقیقی، باید توجه داشته باشیم که پسفندهای صفت عالی و تفصیلی، یعنی تر و ترین، حتماً باید به کلمه خودشون بچسبن و اینگونه درست‌تر و زیباتر نوشته میشن، مثل بهتر، بزرگتر، کمتر، بیشترین، مهمترین، کوچکترین. و بهتره که به صورت سرهم و چسبیده به هم نوشته بشن.
گشتی در فضای مجازی و معرفی فارسی یک واژه پرکاربرد نوشتاری یا گفتاری. نوواژگان.
با دوستم توی دانشگاه نشسته بودیم. داشتیم توی گوشیامون میچرخیدیم و خبرهای مختلف رو نگاه میکردیم. دوستم یه لحظه سفر نگه داشت و گفت وا چرا باز نمیشه؟ بذار یه رفرش کنم. من پرسیدم رفرش دیگه چیه؟ گفت یعنی سفر رو تازه کنیم، دوباره بیاریمش بالا که چیزای جدید بیاد. همون لحظه یه فکرم کردم با خودم، گفتم این کلمه رو هم خیلی جا شنیدم، ولی انگار هیچ وقت به فارسی سادش دقت نکرده بودم. گفتم خب چرا نگیم تازه سازی صفحه یا دوباره بارگذاری؟ لبخند زد و گفت آره میشه گفت، ولی رفرش یه جور راحت‌تر و سریع‌تره دیگه، هم همینو میگن. گفتم ولی تصور کن یه روز به جای این که بگیم رفرش کن، بگیم سفر رو تازه کن، یکم قشنگ‌تر و خودمونی‌تر نیست؟ اون گوشی گذاشت روی میز و با خنده گفت راستش خیلی بامزه شد. از این به بعد وقتی اعصابم خورد شده خواستم رفرش کنم، میگم دارم سفر تازه میکنم. منم خندیدم و گفتم آفرین، ببین با یه کلمه کوچیک چقدر میتونیم فارسی رو زنده تر کنی. بعد دوباره گوشیشو برداشت و گفت خب بذار یه بار دیگه سفر تازه کنم، شاید بالاخره این خبر باز شد.
جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. از این همراهی سپاسگزاریم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.